أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين، اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مفهوم وصف بود. قول اول رو در موردش صحبت کردیم. قائلینی بودن که می‌فهمودن مفهوم وصف ثابته و ما فعل جمله این قول رو پذیرفتیم، ولی یک ملاحظه این وسط بود. قول دومم قول کسانیه که اینها قائل بودن که مفهوم وصف رو ما میگیم که وصف دلالت بر مفهوم نداره، مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی، مثل زاینانی و غازیا. اینها استدلالشون به این بود که می‌فرمودن که وصف دلالت بر مفهوم اگر بخواد داشته باشه باید قید حکم بوده باشه، نه قید الموضوع، نه قید المتعلق. یعنی تو جمله شرط اینا تصویرشون اینه، میگن که اومدن حکم در جمله جزا برای موضوع و اون خلاصه تعلقش به متعلق منوط به اون شرط تو جمله شرط دیگه بوده. پس در حقیقت جمله شرط قید بوده برای حکم، آمدن حکم روی موضوع یا به تعبیری متعلق. اما در جمله وصف که شما دارید میگید درست بر مفهوم سامنه کشن، میخواد ببینید مفهوم وصف داریم یا نه، اینجا میبینیم که این وصف قید چیه؟ قید موضوعه، نه وصف قید موضوعه، نه قید برای حکم. تعبیرشون اینه، خلاصه قید نفس رو. یه تعبیری که دارن تو کلام میرزا نائینی، ما تو تشریحش اینجور تشریح میکنیم، ما میگیم قید است برای آمدن حکم روی موضوع. میرزا نائینی قرضشون این بوده، ولی تو عبارتشون عبارت خیلی مناسبی نیست. تعبیرشون اینه که میفرمایند که دلالت وصف بر مفهوم متوقف است بر اینکه وصف قید الحکم باشد. این دیگه خیلی تعبیر نامناسبه. این یه نوع تسامح در تعبیر بوده، نه اینکه فکر کنید منظورشون واقعا اینه. یعنی قید تعلق حکم به اون متعلق، قید برای اون تعلق حکم، ولی قید الحکم حکم مقید بشه این نه هم چیز نیست. بله بله، حتی که مثلا اینجا نیست، حتی اینجا مراد نیست، نه اینجوری اراده نکردن، چون که حکم وقتی که کنار موضوع متعلق میذاری به معنا نیست. اما به هر حال دیگه باید توجیهش بکنیم این عبارت رو، چون اینجا حکم مقابلش میذارن موضوع متعلق میذارن، این اجزای ثلاثه، پس بنابراین اون معنا رو اراده نکردن، همون معنای متعارف علم و اصولش رو اراده کردن، نه معنی لغوی مثلا از جایی. اما نه، ظاهرا تعبیر مرادشون مشخصه، ما نمیخوایم بهشون ایراد بکنیم، لازم ایرادم نکردیم، مراد مشخصه. خود حکم نباید ما بگیم قید میپذیره، اما خب ایشون منظورشون اینه که تعلق اون حکم به این موضوع یه قیدی داشته. حالا ما هم در حقیقت وقت ایشون خلاصه حرفشون اینه که میفرمان که چون ظاهر در خلاصه قضایای ما اینجوریه که وصف قید اون موضوع است، کمافی مفهوم لقب، مثل حالت برگشتش مفهوم لقبه، خلاصه ما اینجوری در نظر میگیریم که یعنی کلمه این وصف قید اون موضوع و با همدیگه شدن یک معنا، با همدیگه این مجموعه ترکیبی یکی شدن، پس بنابراین قید الحکم نیست. وقتی قید الحکم نبود وصلت بر مفهوم نداره، که نمون میسته همون جزئی از اجزاء موضوع یا متعلق ماست. وقتی جزئی از اجزاء موضوع یا متعلق ما شد، اصلا نیستش که ما بگیم انتفاعش باعث میشه که ما بگیم حکم منتفی میشه، نه، این مثل همون لقبیه که موضوع رو داره درست میکنه، اجزاء موضوعه. اگر منتفی شد مثل اینه که بگیم که حکم منتفی به انتفاع موضوعش شده، خود حکم اینجا برای خود همین موضوع منتفی میشه، شخص حکم منتفی شده به انتفاع موضوع خودش. اینو جوابش روشن شد از اون بیاناتی قبلا شد خدمتتون. ببینید ما نمیگیم دلالت وصف بر مفهوم متوقف است برای اینکه قید الحکم بوده باشه، ما میگیم که این که حکم بیاد روی موضوع خودش، این باید اگر منوط باشد به این که این موضوع مقید به یک قیدی بشود دلالت بر مفهوم داره. حکم میخواد بیاد روی این موضوع، منتها منوط هست این مسئله به اومدن یک قیدی. خب این قید ما قید برای کی میاریم؟ قید برای موضوع میاریم، قید برای متعلق میاریم. نمیخواییم بگیم قیدی که اینجا میاد برای حکم میاد، خود نسبت بین حکم و موضوع هم این قابل تدقیق نیست. یعنی اینکه بگیم که حسن میزان آینه توجیه کردیم، گفتیم منظورش اینه که اومدن حکم روی موضوع بعد این مقید بشه. خب این یه وقتی که نسبت رو تو قضیه شما مقید میکنیم، نسبت رو مقید به جمله انشاء بکنیم، اینجا قابل تصویر هست. اما الان ما میخواییم اومدن حکم روی موضوع رو مقیدش بکنیم، چجوری باید تفکیکش بزنیم؟ مثلا نسبت رو رای داریم ما اینجا تفکیک بزنیم؟ وقتی که ما موضوع رو اومدیم تفکیک زدیم به یک قیدی، معناش این میشه که حکمی که میخواست بیاد به این موضوع، این موضوع مقید شد به این قید، با تفکیکش به این قید این حکم میاد روش سامنه. این همون در حقیقت همون مسئله است که شما میخواستید بگید. یعنی در حقیقت ما میخوایم اومدن حکم به موضوع رو تفکیکش بزنیم. حکم که میخواد بالا به تعبیر دیگه متعلق، حکم که میخواد بیاد روی متعلق، باید تقیید بخوره، همجور مطلق روش نیاد. چیکار میکنیم؟ این متعلق رو مقید به یه قیدیش میکنیم که بگیم حکم روی مطلق این متعلق نیومده، بلکه اومدنش روی متعلق منوط به یک قیدیه. به عبارت دیگه ببینید، ما تو بحث مفهوم شرط هم اومدیم اینجور گفتیم، گفتیم که شرط یا متمم فعالیت فعالی یا متمم قابلیت قابل. قابلیت قابل یعنی چه؟ یعنی اون چه که متعلق یا موضوع حکمه. پس قید باید مال او بوده باشه. برای حکم که نمیتونه بوده باشه که هیچی، قید برای حکم اصلا نمیتونه بوده باشه. یه تعبیر تسامحیه از لسان مبارک میزان آینی خارج شده یا از مقرر یا هرچی. پس قید باید مال کی بوده باشه؟ قید باید یا مال نسبت بوده باشه یا مال موضوع بوده باشه. مال نسبت هم معنی نداره، خیلی ما نسبت اینجا مقید کنیم سامنه بوده. نسبت هم خیلی معنی نداره، ما بیان بگیم نسبت، نسبت حکم به موضوع مقید شد. نسبت ما تقدید نمیزنیم تو کلاممون، تو جملمون ما نسبت رو تقدید نمیزنیم، بلکه ما وقتی که میخوایم به مفاد جمله شرطیه این مسئله رو بیان بیان کنیم، میان چیکار میکنیم؟ اون قابلیت قابل برای حکم رو با یک امری مثل وصف تطمیمش میکنیم. قابل ما کی بود؟ زید بود. این قابل هست که حکم وجوب اکرام بیاد روش؟ هنوز قابل نیست، یه متمم میخواد. متممش چیه؟ الجائی. این یه مقدار بهتر تصویر میشه، چون میرزا نانی حرفی زدن انصافا خیلی ها میپذن. خب بله، این قید الحکمه، نه قید الموضوع. در مفهوم وصف وقتی که قید الحکم بوده باشه میتونه دلالت بر اینجوری فرمودن دیگه، فرمودن در مفهوم وصف وقتی قید الحکم بوده باشه میتونه دلالت بر مفهوم بکنه، نه وقتی که قید الموضوع بوده باشه. هم میفهمم این حرف خوبیه، وقتی قید الموضوع شد مثل لقب میشه، اما قید الحکم باید بشه تا وصف ما دلالت بر مفهوم داشته باشه. جوابش اینه، نه قید الحکم نمیتونه بوده باشه، قید نسبت هم نداریم، ما نسبت رو تردیدش نمیزنیم تو اینجا، بلکه اصلا اصلش و درستش اینه، این حکم میخواد بیاد روی این موضوع، موضوع هنوز قابلیت پیدا نکرده. چجوری باید قابلیت براش قرار بدیم؟ بعد یک وصف متمم بیاد تا قابلیت رو در این موضوع یا در متعلق ایجاد بکنه تا اون گوش بیاد. پس بنابراین بعد وصف کی بشه؟ قید برای کی بشه؟ برای اون موضوع متعلق، تا اون رو قابلیت رو درش ایجاد کنه. زید به تنهایی به اطلاقه قابل برای این که وجوب اکرام بیاد روش نیست، باید زید مقید بشود به قید عالم یا به قید جایی. شما میگید زیدن الجایی اکرم، باید این قید قید موضوع بوده باشه. در این حال با مفهوم لقب هم فرق میکنه. در عرف وقتی که نگاه میکنید در مفهوم لقب، میگید این موضوع قابل برای آمدن حکم است، منوط به چیزی نیست. اما توی زیدن الجایی فاکرم زیدن الجایی اکرم هو، میگید که این زید موضوع بوده. یعنی عرف چجور دیدی داره؟ این جلسه نسبت فرماش من عثمانی گفتیم عرف زید رو موضوع یا متعلق میبینه، این کلمه الجایی که وصفه رو متمم قابلیتش میبینه، یک شرطی میبینه، یک چیز میبینه که این حکم اومدنش اون موضوع منوط به اینه، بعد این موضوع مقید به این قید بشه تا حکم بیاد رو اون موضوع. ببینید ما هم تو تعبیر رو میگیم اومدن حکم روی این موضوع منوط به این قیده. چرا اومدنش منوط به این قیده؟ نه اینکه نسبت بیاد مقید بشه، نه، موضوع باید مقید بشه تا این حکم بیاد رو موضوع. پس آمدن حکم روی موضوع منوط به این قید است، متو این قید باید به کی بخوره؟ به موضوع باید بخوره، به متعلق بخوره. یعنی باید موضوع یا متعلق چیه؟ مقید بشن به این قید تا تتمیم بشه قابلیتشون برای اینکه این حکمشون بیاد. حرف میرزا خیلی حرف خوب و قشنگی بود. اینم که ما میگیم اومدن حکم روی موضوع باید مقید بشه، اینم حرف درستیه. اومدن حکم روی موضوع تا تحت این شرایط باید صورت بگیره، اما این شرایط کجا باید اجرا بشه؟ قید برای کی باید قرار بگیره؟ قید برای موضوع، موضوعه که باید این تتمیم بشه قابلیتش.
تمام قیود موضوع به نحوی قیدی برای اون حکم کردن است.
احسن، منتها یه نکته‌ای که داره
اصلا قید برای موضوعه، به خاطر این موضوعه که اون
بله 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 احسن، پس قید الموضوع احسن،
قید الموضوع.
بله، پس بنابراین ما هم رو همین اساس تفصیل زدیم. بعضی وقتا بعضی چیزایی که قید موضوع هستن از این قبیل نیستن، یعنی کنه شما اینها رو قید الموضوع حساب نمی کنید، جزء الموضوع حساب می کنید، متمم قابلیت موضوع و متعلق حسابشون نمی کنید، جزء موضوع متعلق حساب می کنید. ما اونجا گفتیم دارت بر مفهوم نصب نداره، اونجا گفتیم مثل مفهوم لقب. این حرفی که شما زدید مال اونجاست، مثالا رو باید تفکیک بدید. اونجایی که وصف یه حالتی بوده باشه که انگار متمم قابلیت موضوع متعلق نیست، بلکه جزئه، با هم دیگه تشکیل شدن، یه مرکبی رو تشکیل دادن، اون مثلا مفهوم لقب میشه. اینجا حرف شما درسته، اما ما مال کجا داریم حرف میزنیم؟ جایی که نه عرف وقتی که نگاه میکنه موضوع متعلق رو زید ببینه، ببینه اومدن حکم این زید منوط به اینه که این حکم مقید بشود به یک شرطی، به یک وصفی، که این وصف باعث بشه که تتمیم حالت قابلیتش به وجود بیاد، قابلیتش تتمیم بشه. این ظاهرش
اذا سبب از زیدون فقط در یده با از سابق و فقط در یده خیلی فرق نمی کنه مثلا. خیلی خواهم از کنم همیشه این کنیست بلا فاصله رو کنم، اینجا لقب، اینجا مثلا لقب نیست و وصفه، بعضی از وصف ها یه جور دیان میشه اصلا بود خیلی فرق نمی کنه مثلا کندن بگه زیدن سابق فقط در یا مثلا از سابق و فقط در یده
ازا مثلا سرقه زیدون فقط در یده ازا سرقه. بله ببین توی ازا سرقه
گفت میکنند کنم از در گفتی که فرمودن گفت که نیست بود گفت همه چیه چیز میگه.
بله ازا سرقه با ازا زیدن سارق و گفت یه جیده بله همه باید
اون لغبه یکیشون بسته
بعد
اون از سارق و از سارق و
بعد سارق و لغبه دیگه سمده. ببینید در از سارق و از سارقه، تو مورد از سارق و از سارقه باز یه نکته ای در فرقه. ازا سرق از زیدون مثلا فقط یده با زیدون سارق فقط یده، این درست، این دوتا مثل هم تو دیده اوش مثل هم میاد. اما وقتی که میگید از سارق، اینجا دیگه که انبو حکم کلیه، این حکم کلیه، یعنی اینجا موضوع رو حکم کلی قرار دادید. ببینید اینجا موضوع حکم کلیه، اصلا صحبت یه موضوع دیگه ای نیست، اینا جز احکام کلی هست، این فرق داره با اون مورد. اونجا در مورد خصوص زید داری صحبت میکنید، یا حکم شخصی که رو زید داره میاد که میخواد بگید این حکم منتفی میشه سایر در سایر حالات شخص زید منتفیه. اونجا اصلا شخص نداره، تو که شخصی نداره، اونجا حکم کلی هست. این فرق اینجوری داره با این دوتا مثال، اونجا اصلا حکم کلی هست. پس اجمالاً فرمایش این اعلام مثل میرزا نایینی و دیگران که اینجور استدلال کردن که وصف وقتی مفهوم دارد که قید الحکم بوده باشه، گفتیم نه، این مورد قبول نیست و بعد هم قید الموضوع باشه. قول سوم تفصیل علامه هلالی، این تفصیل رو خیلی بهش نمیپردازیم. چرا؟ ببینید ایشون فهمدن وصفی که علت منحصره برای حکم بوده باشه دلالت بر مفهوم میکنه، وصفی که علت منحصره نیست یا اصلا علت نیست دلالت بر مفهوم ندارد. خب این وصف رو برمیگردونید به همون فرمایش مرحوم اصفهانی. یادتون بوده باشه چند صفحه قبل وقتی کلام مرحوم اصفهانی رو اومدیم توجیه کردیم صفحه 160، آخر کلام مرحوم اصفهانی یه عبارتی داشتن که اون عبارت آوردیم، فرمایش خودش خانوسین بود، خودشون توجه به این نکته داشتن که در شرط ما کی گفتیم دلالت بر مفهوم داره، مفهوم شرط قائل شدیم در جایی که شرط علت منحصره باشه، وصفم باید علت منحصره باشه. علت منحصره بودنش از کجا فهمیدی؟ ایشون فهمیدن از اناته حکم به این وصفه، اومدن حکم به موضوع منوط به این وصف است، از این اناته ما علت منحصره فهم. حکمی وصف به این موضوع نمیاد مگر در موقعی که این وصف بیاد به عنوان متمم قابلیت قابله منوط به این وصف. تو اینجا ما انحصار رو فهمیدیم، این ارجاع میدیم به همون وصف که خدمتون عرض کردیم. فرمایش علامه هلی شاید تمام باشه، تفصیل براش داده نشده، ما بعد مستاقیابی کنیم. ما هم مستاقیابی اینجور کردیم، گفتیم که وصف اون موقعی که جزء الموضوعش یا متعلق شد، مثل اونجایی گفتیم یکی وجود ترکیبی دارن، تو اونجایی که جزء حساب شد مثل لغت میشه، بنابراین اصلا علت نیست. کی علته؟ مثل اون زیدن الجایی، مثل زیدن ساره، تو اونجور جا علته، وصف اینجا شده علت، مشعر به علیته، حکم اومدنش روی موضوع منوط به وجود این شده، پس علت هم علت منحصر است. به حسب ظاهر استظهار علیت منحصره کردن مرحوم اصفهانی و بعضی علامه دیگه، بنابراین میفهمن که تو این موارد ما مفهومگیری میکنیم. اما این که فرمودن جاهایی که علت نیست، یا حالا تعبیری که ایشون فرمودن علت منحصره نیستم اضافه کردن، تو اینجور موارد دلالت بر اصطلاح مفهوم نداره، ما اونو تعبیرش اینجور میکنیم، این جایی که علت نیست از اساس کجاست، جایی که مثل مفهوم لقب شده، چجوری شده؟ خود بس با موصوف با همدیگه در حکم یک امر ترکیبی یک لقب کردنه و قرار گرفتن، وقتی لقب شد داره مفهوم نیست. همه
بس ها رو
مثل رویت میدونستن، ایشون باید این تفسیر قائل بشن، چون تو عبارت نفهمیده بودن. ما به ایشون این ایراد رو یک کردیم، تعلیقی به کلام ایشون گفتیم، بعد ملاحظه به کلام ایشون بشه،
چون بیانشون در تمام بحث
بله دیگه
بیان کردن که همه بحث کنم
مسلم ایشون هم اگر بهشون کسی میومد میگفت مثلا گفته نه اونو من نمیگم، قاعدتا همینجور بود، منتشون نفرموده بودن در عبارت ما این آده نگاه تفصیلی داده بشه. تفصیل قول چهارم، تفصیل آقای خویی، این قول چهارم هم بگذرونیم، تفصیل آقای خویی رو دیگه بحثمون تقریبا رو به اتمام میره توی بحث مفهوم وصف. قول چهارم مرحوم آقای خویی فهمیدن که مفهوم تارتن به معنای این است، اصلا بحث مفهوم تارتن به معنای اینه که ما موضوع یا متعلق رو میایم به یک وصفی تقییدش میکنیم به این صورت که دلالت بکنه، ولی این که حکم از غیر اون افرادی که متصف به این وصفن منتفی شده، اونم تا چی؟ سنخ الحکم منتفی شده، منظور آقای خویی سنخ الحکم. این مفهوم همون مفهوم وصفی که الان در موردش بحث میکردن، مفهوم وصفی که مورد بحث الان بوده این مفهوم وصف بوده، و علاز ظاهر آقای خویی میفهمن ما نمیتونیم قالب این مفهوم وصف باشیم. چرا؟ ظاهرن آقای خویی هم تو این قسم به تبع میرزا نهایی رفتن، این نوع مفهوم وصف رو نمیتونیم داشته باشیم. اینجا وصف قید الحکم نیست، قید الموضوع، این مفهوم وصف به این معنا نمیتونیم داشته باشیم، یعنی سنخ حکم از اون یکی افراد زید، از اون یکی حالات زید ببخشید، از اون یکی حالات زید در حالات غیر جایی بودن اون به اصطلاح زید منتفیه. اکرم زیدن الجایی، اکرم ها در حالت جایی بودن این وجوب اکرام اومده، یعنی چی؟ یعنی در غیر حالت جایی بودن این سنخ حکم ازش منتفی بوده باشه. آقای خویی میفهمن اینو دلالت نمی کنه، چون غیر موضوعه، ما هم جواب فرمایششون مفصل دادیم. بعد میفهمن نوع دیگر مفهوم یعنی یک تفسیر دیگه سامنه ایدون میزنه، تفسیر دیگه سامنه ایدون میزنه. برای مفهوم اینه که بیایم بگیم که موضوع یا متعلق رو به وصف ما تدقیق میزنیم و این دلالت میکنه بر این که حکم برای این زید علی نحو الاطلاق نبوده، حکم به نحو اطلاقی نیست. وصف دلالت بر مفهوم میکنه به این معنا که میگیم که این زید در همه ی حالاتش وجود اکرام نداشته، تو بعضی از حالات وجود اکرام داشته، در همه حالاتش نبوده. زید در همه ی حالات وجود اکرام رو نداشته، تو حالت جایی بودنش وجود اکرام رو داشته. مثلا شما میگید که اگر مثلا فلانی هر کسی که عالم است اکرامش بکنید. ببینید این حالات یا حالات عالم بودنه، حالت جاهل بودنه. وقتی که حکم رو میاد منوط به عالم بودنش میکنید، هر وقت عالم شد شما اکرامش بکنید، این مال همه حالاتش نیست، مال حالت جهلش نیست، قیدش داری به حالت عالم بودن. این قید به قولای خویی میفهمن اصل احترازیت در قید، چون اصل احترازیته شما اینو مقید کردید زید رو به قید عالم، یا حالا تو مثال خودمون زید رو مقید کردید به غیر جایی. اقتضاء احترازی بودن جایی اینه که این وجوب اکرام مال طبیعت زید به نحو اطلاق نیست. اینو ما میفهمیم اطلاقی توش نیست. نمیگیم، ببینید نمیگیم که در حالت غیر جایی بودن حکم منتفیه، این ادعا رو نمی کنیم. اما این ادعا رو می کنیم که زید صرف نظر از این عالم بودن علی نحو اطلاق حکم وجوب اکرام نداشت، و الا معنی نداشت که خدا بگی که زیدن الجایی اکرمو یا بگی زیدن العالم اکرمو. اگر مثلا مطلق زید وجوب اکرام داشت، چه عالم باشه چه جاهل، نیمت شارع گفتش که زیدن العالم اکرمو، یا مطلق زید وجوب اکرامو داشت، نیمت گفت زیدن الجایی اکرمو. بچه هم اومد بروفون جایی برای چی ها بود؟ اگر هیچ مدخلیتی نداره و حکم مال زید است در جمیع حالات زید، چه عالم باشه چه جایی، چه جایی باشه چه غیر جایی، اگر اینجوری حکم اطلاقی بود شاره نبد میمد میگفت زیدن العالم اکرم ها، نبد میگفت زیدن الجایی اکرم ها. بلغوه اگر زید در تمام حالات وجود اکرامو داره، چرا شما میگید زیدن الجایی اکرم ها؟ این جایی برای چی؟ جایی ظاهرش نیگه برای احترازیته. شما دارید اون حکمو که میارید روی زید، حکم وجوب اکرام رو دارید مقیدش میکنید به زید جایی، زید رو جاییش میکنید، تو این حالت جایی بودن میاد حکم وجوب اکرام میارید. حالا تو حالت غیر جایی بودن وجوب اکرام نه به اطلاق نمیتونی بگید داره، زید به تنهایی به حالت اطلاق حکم وجوب اکرام رو نداشته، و الا میگفتید زید رو اکرام، نمیگفتید زید نه جایی. حالا این اعمه، اینو ما فهمیدیم، این اعمه، یا اینه که تو حالت عدم جایی بودن، تو حالتی که باز جایی نیست اونجا حکم ازش منتفی بوده، یا اینکه نه حکم ازش منتفی نبوده، تفصیلات دیگه ای داشته، باید نیست تفصیلات دیگه ای داشته باشه. پس معلوم میشه حکم زید علی نحو اطلاق خلاصه وجوب اکرام نیست، تو حالت غیر جایی بودن یه چیزی داشته، یه تفسیری داشته، یه نظری داشتیم، یه قیدی داشتیم، ولی همین کاری به اونجا نداشتیم. گفتیم فعلا من تکلیف زید جایی روشن بودم، زید جایی وجوب اکرام داره، اما زید غیر جایی به نحو اطلاق وجوب اکرام نداره. ممکنه وجوب اکرام ازش منتفی باشه، ممکنه وجوب اکرام براش یه شرطی داشته باشیم تو اونجا هم، زید غیر جایی تحت یک شرایطی وجوب اکرام براش بیاری، این حالا که نیومده. حالا به شرط می‌بینیم که شما میگید که آقا اینجا که گفتیم بیا که نیومدی، اگر زید می اومد اینجا وجوب اکرامو داشت، حالا که نیومدی مثلا یه جزوه بنویسی تا اون موقع وجوب اکرامو داشته باشی، یه رساله 50 صفحه‌ای بنویس تا وجوب اکرام داشته باشی، دوباره شرط زدیم برای وجوب اکرام. ببینید سنخ وجوب اکرام نمیگه منتفیه، زیدی که نیومده سنخ وجوب اکرام ازش منتفی نیست، ممکن یه شرط دیگه هم داشته باشی، میگه ما اگر جایی بود که اکرامش کنه، حالا جایی نبود این کارو انجام نداد، مجیع انجام نداد، حالا یه بدلی هم ممکنه پیدا بکنه، یه کار دیگه هم ممکنه بوده باشه. اگر زید نیومد، اون موقع نمیدیم رو به افرام سنتش منتفیه. ممکنه تحت یک شرایط خاصی یه ضابطه خاصی بگیم اگر این کارو کردی، اگر جزوه صد صفحه‌ای نوشتی، اگر جزوه نمیدونم چیزی نوشتی، اگر یه تحقیقی آورد، اون موقع هم رجوع به افرام ببینید، یعنی یه قیدی براش میذاریم تحت اون شرایط هم میگیم حالا چون نیومد باز ما حکم منتفی نمی کنیم، یه بدلی براش میذاریم تحت اون شرایط رجوع به افرامش میاریم. ببینید پس اهمه، ممکنه یک تفصیلاتی داشته باشه، ممکنه یک شروطی داشته باشه، نمیتونیم بیاییم بگیم که خلاصه سنخ و حکم ازش منتفیه. این فرمایش که اینا دارن میفرمان، آقای خودی میفرمان، حالتا این تفصیلات رو من یه مقدار از خودم دارم توضیح میدم، این که میفهمیم عرض میکنم این رو نمیفهمیم، میخوام عرض کنم ممکنه حکم مشروط باشه، تفصیلاتی دیگه ای داشته باشه، این دلیل بر نیست که سنخ حکم ازش منتفیه. بگیم تا نیومد دیگه هیچی، میگه آقا زید نیومد پس بنابراین دیگه اینو اصلا اکرامش نکن، نه حالا ممکنه نیومد یه کار دیگه ای انجام داده، زیدن ارجاعی اگر عذری داشته در نیومدنش، اگر بدلی آورده برای نیومدنش، تحت یک شرایطی همون وجود اکرام رو داره، یه جزوه صد صفحه‌ای نوشته برای نیومدنش، یه کاری کرده جبرانمون رو کرده، پس بنابراین باز وجود اکرام رو داره.
نامی هم به عبارت دیگه میفهمد اگر زید در حالات دیگه هم هست ممکنه وجوب اکرام باشه، اما شارع مقدس نیازی به بیانش
ندارد. خب اگر این نمیشه، این نمیشه. ببینید اگر هیچ مجی جایی بودنش مدخلیت نداشته اصلا،
نه جایی بودن در بیان حالات دیگه ای هم داشت،
نه همین ببینید حالات دیگه شو میخواییم همین
ببینید، حالات هم حکمش وجوب اکرام بود.
خب نه آخه حالات دیگه
همون حالات رو مثل نظر نداشته، ببینید
نه ببینید اصلا ذکر جایی اون وقت مهم نیست، بیلغو میشه. ببینید اگر حالات کاملا بی اثر بوده یعنیش مهم نبوده، چرا این حالات رو ذکر میکنه شاره سامنیکم اصل در قیود احترازیته. ببینید این خلاف ظاهره، اصل در قید اینه که احترازی بوده باشه، اگر این حکم وجوب اکرام مال زید بوده در جمعی حالات، حالت عدم مجیش خیلی مهم نبوده، حالت مجیش مهم بوده، خب بازم شما چرا حکم مقیدش به حالت مجی میکنید؟ این اصل تقیید، اصل توصیف برای چیه؟ برای احترازی بوده. این میشه باز خلاف ظاهره، فهمش میشه اگر اینو بفهمن میشه خلاف ظاهره. بله؟ بله اگر اینو بفهم میشه خلاف ظاهر، پس ما اون حرف میشه خلاف ظاهر. پس اگر تقیید بخوره اون اعلام میفرمان به نظر ما سنخ حکم منتفی نمیشه از زید غیر جایی، آی خویی میفرمان که مفهوم به اون معنایی که شما میگید بله دلالت بر مفهوم نداره، اما در این حد دلالت داره که زید علانه و اطلاق حکمش وجوب اکرام نیست. این فرماش آی خویی. البته حرف آقای خویی خوبم هست، یعنی واقعا این دلالت رو داره که زید به نحو اطلاق حکمش وجوب اکرام نیست، ولی کن ما میگیم اگر واقعا این وصف متمم قابلیت قابل بوده باشه، علاوه بر این دلالت، دلالت دومی هم توش هست، اونی که سن خود به وجوب اکرام از زید در حالت غیر جای بودن منتفیه به حسب ظاهر. اگر شارع جمله‌ای در تقدید آورد یه چیزی رو بیان کرد، اون میشه قلینه و الا مفهوم دلالت میکنه. ببینید چه جوری میخوان بگیم، میخوان بگیم که مفهوم وصف تو زیدن الجایی فکر مهد، مفهوم وصف داره اینو میگه، میگه که آقا وجوب اکرام به خاطر اینه که زید اومد. خب اگر هیچ شارع دیگه نگه، هیچ جمله‌ای آورده نشه، یعنی که در حالت عدم جایی بودنش، در حالت غیر جایی بودنش حکم وجوب اکرام منتفی است. این دلالت یک دلالت مفهومی ضعیفه، منتها دلالت مفهومی سر یک نوع دلالت اطلاقیه، بعد قرینه مقابلش بیاد. اگر شما قرینه ای آوردید گفتید زید غیر جایی رو اگر جزء صد صفحه ای نوشت فاکرمه، اون شما قید این مفهوم و الا مفهوم گفت آقا سنخ حکم ظاهرا منتفیه، از این جمله استفاده میکرد، مفهوم از این جمله استفاده میکرد، گفتم آقا سنخ حکم منتفی است، مفهوم این جمله داره میگه که زید غیر جایی رو فلا تکرمه، تا شما میگید که الا اینکه یک استثنایی میزنید، میگید اگر یه جزء نوشت معنیش این میشه، میشه مفهوم تقیید میخوره، یعنی زید غیر جایی رو فلا تکرمهو الا ازا اینکه کتب یک رساله صد صفحه‌ای رو، وقتی رساله صد صفحه‌ای رو ازش قبول میکنیم اونم وجود اکرام رو پیدا میکنه. ببینید میشه مقید برای اون مفهوم. اگه تقیید نیامد خب اطلاق مفهوم رو میگیریم، اگر تقیید نیامد دلیل و تقیید نداشت ما اطلاق مفهوم رو میگیریم، الا اینکه یک دلیل و تقیید داشته باشه. چرا؟ چون خود رو شاعر منوس به این جایی کرد، متمم قابلیت این قابل بود، به نحو اطلاقی نیامده بود این حکم، چون به نحو اطلاقی نیامده بود ما اینجوری. این اجمال
ممکنه که یه
سری بود پایدیه باشه، سکوت
کرد از مقام بیانه،
میگه
که
بسیه بود نیست. بله بله، یعنی خودی دو تا بیان داره، یکی اثبات مفهوم به معنای خودشون که مفهوم به معنای دومه، یکی نفی مفهوم به معنای مشهور. این اشکال شما یعنی که این نفی مفهوم به معنای مشهوری که کردن درست نیست. بله این حرف درسته، یعنی این نفی مفهوم وصفی که کردن درست نیست، ظاهرا یکی از این سکوت مولا در مقام بیانم بوده، حکمی بیان نکرده، ما این اطلاق مفهوم رو باید استفاده بکنیم. این مفهوم به معنای دومی که خودشون اومدن فرمودن اونم دلالت برش داره، منتها خب نیازی ما بهش نداریم، چون ما داریم میگیم که اصلا سن حکم منتفیه، پس مسلم اطلاق چیه؟ اطلاق رو ما قبول نداریم، یعنی نمیگیم زید در جمعی حالاتش مقید به این حکم شده. این اجمالا فرمایش های خویی دیگه. قول پنجم هم حرفیه که خودمون زده بودیم و مفصلا توضیحش دادیم که تو صفحه 168 همین من توضیح دادم دیگه، حرف جدیدی نیست. اقوال خمسه درباره مفهوم تموم شد، تفصیلات دیگه ای هم هستش که تفصیلاتی بود که وقت شما رو برای گفتنشون دیگه گفتیم نمیگیریم، وقتتون گرفته میشه، تفصیلش هم موصلی ظاهرا بر نمیگرده. تصفه 170 صلی الله علیه و سلم نبی محمد.